داریم تا پایه نهم و کل پایه دوازده پایه رو به عنوان نظام تعلیم تربیت رسمی عمومی در سند هست. تا پایه نهم به نوعی الزامی اجباری و رایگان هست، در متوسطه دوم رایگان هست، ولی خب در هر حال میتونه آموزش های منجر به ورود به بازار کار رو ببینه. من یه نقدی حالا البته فرمایشات جناب دکتر بیجندی فرمایشات ارزشمندی بود، یه جایی اشاره شد به این که ما نظام هدایت تحصیلی درستی در آموزش پرورش اگر داشته باشیم شرایط متفاوت میشه. ببینید اهرم های تاثیرگذار در هدایت تحصیلی دانش آموزان صرفا در اختیار وزارت آموزش پرورش نیست. به عنوان مثال در سال گذشته ما 26% دانش آموزان ما در رشته تجربی بودند، ولی داوطلبین کنکور بیش از 65% دانش آموزان رو و داوطلبین رو تشکیل داد. چه اهرمی و چه مؤلفه‌ای باعث شد که آموزش پرورش در هدایت تحصیلی، خانم دکتر نسیمی هم فرمودن، یه نقطه بهینه ای رو از علاقه، استعداد، نیاز جامعه و امکان اجرا، این چهار تا مؤلفه رو یه نقطه بهینه ای از این رو انتخاب میکنه، هدایت تحصیلی رو انجام میده، کنترل هم کرد. ما 28% در علوم انسانی بودیم، 26% در تجربی بودیم، حدود 9% در ریاضی فیزیک بودیم، حدود 35% هم در فن حرفه‌ای و کاردانش. ولی وقتی ما میایم این تغییر رو در داوطلبین کنکور یا انباشت داوطلبین سالهای قبلا یا سیگنال های اشتغالی که از حوزه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا حوزه‌های دیگه داده میشه، تأثیر خودش رو میذاره و وجود کنکور و قول کنکور و ما حالا بعضی دوستان هم اشاره میکنن به مافیای کنکور هم با تربیت کارآفرینانه بچه‌های ما در تناقض هست. ما اگر میخوایم بچه‌های ما، فرمایش شما که بگه من در مدرسه خب تا اینجا که اومدم این درآمد رو دادم ادامه تحصیل. ببینید ما در سند تحول بنیادین یکی از اهداف اصلی سند اینه که دانش آموز در هر مرحله قطع ارتباط با نظام آموزشی رو داشته باشه، توانایی کسب معاش حلال رو داشته باشه. این رو باید کل جامعه بسترهای فرهنگیش رو آماده بکنن و دروس تحولی رو در هر حال، این که دانش آموزی در هر مرحله ای امکان ورود به بازار کار رو پیدا بکنه، خب تو سند تحول هم بهش اشاره شده. بخشی از دانش آموزان ما بر اساس طراحی و هدایت از غرب تعریف شده باید وارد محیط های دانشگاهی بشن، ولی انقدری که الان ما در حوزه های دانشگاهی و یا حتی قوانین ما که ناظر بر کاهش نرخ بیکاری در دانش آموختگان دانشگاهی، اگر این توجه در شورای عالی اشتغال در مصوبات مجلس بره به سمت فارغ التحصیلانی که از دیپلم هستن به خصوص هنرستان ها معطوف بشه، قطعا ما کارآفرینی رو به صورت جدی تر و آثارش در جامعه خواهیم.
متشکرم آقای دکتر بجند، بفهم.
خب حالا من مجبور میشم که هم خانم دکتر و هم آقای مهندس آذرکیش توامن مباحثم رو عرض کنم. نگاه کنید، وقتی من میگم نظام هدایت تحصیلی به درستی پیاده سازی نشده، نه اینکه زحمت کشیده نشده، دستور عمل نیست، نه اینکه به اون چهار بُعد توجه نشده، من میخوام بگم در اون چهار بُعد فقط به بُعد ارزشش توجه شده. این واقعیت تلخ رو بپذیریم، نظام آموزش رسمی ما مقلوب نظام آموزش غیر رسمی شده، مقلوب نظام اشتغال کشور شده. نیا کنید 10% ظرفیت دانشگاه های ما رایگانه، 90% ظرفیت آموزش عالی کشور ما چی هست؟ انتخابی است. فرد میتونه انتخاب کنه من کدوم رشته برم، کجا برم. مافیای کنکور داره خودش به مرور زمان از بین میره. 10% ظرفیت رقابتی در کشور ما وجود داره. به نکته درستی اشاره کردن، 36% ظرفیت کشور ما در حوزه، درست عرض کردم، در حوزه علوم تجربیه یا 26 درصد.
نه دیپلمایی که سالانه هستن
دیپلمه، ولی شما تعداد داوطلبان کنکور رو ببینید چند نفرن، نزدیک 640 هزار نفر ما داوطلب گروه علوم تجربی داریم. بعد چقدر ظرفیت داریم تو این گروه؟ حدود 130 هزار نفر در همه رشته هاش.
اونا برای 10 هزار
خب اونم باز برای چقدر می جنگن؟ برای 4 تا رشته
خب
اولش 10,000
دکتر ببینید یه نکته که وجود داره، ما یه تحول کامل، حالا این نظام تحول در واقع توی اون سند آموزش پرورش هست، همه اینا هست، یه تحول مضاعف همه یه سیستم آموزشی ما میخواد، از در واقع من میگم از روز اول و کلاس اول دبستان بگیریم به بالا. یه اتفاقاتی تو دبستان اتفاقا افتاده، چون از نزدیک دارم میبینم این موضوع رو، اما همه اینها رو باید کارایی رو بکنیم. الان بیایم به این موضوع بیشتر اشاره بکنیم. حالا من چون میدونم یه نکته هم در رابطه با خانم دکتر نسیم می‌خواستیم بفرمایید، اونم اشاره کنید که من یه سوال رو از ایشون داشته باشم.
من اگر اجازه بدید بحث رو اینجوری بگم نسبت صحبت خانم دکتر. نگاه کنم خانم دکتر، ما به مرد به زیست نزیسته کاری نداشته باشیم. من پدر، من والدین میخواستم یک کاری انجام بدم، من خواهش دارم در این این گونه مباحث بیایم راه حل ارائه کنیم. همونطور که ایشون هم فرمودن، مجری محترم برنامه، بیایم راه حل بگیم ما همه دردا رو میشناسیم، راه حلش چیه؟ یه راه حل اصلی این هست که ما ارتباط بین جامعهمون
بله
و بخش اجرای کشورمون به شدت با اشکال مواجهه. چی کار باید بکنیم؟ به نظر من نقش انجمن اولیا و مربیان به عنوان یک نهاد اجتماعی، به عنوان یک سمن اجتماعی، باید کاملا پوست اندازی بکنه. اگر ما میخواییم فرزندان کارآفرین تربیت کنیم، اگر میخواییم فرزند خلاق تعریف کنیم، باید ارتباط بین انجمن اولیا و مربیان رو با نظام مدرسمون خیلی خیلی متفاوت داشته باشیم.
بله.
اگر شما میفرمایید توی مدارس در تو دوره ابتدایی داره کاری انجام میشود، به خاطر این هست که در اونجا در همون مدرسه اگر نظام خانواده همکاری با مدرسه نداشته باشه، مطمئن باشین اتفاقی نمیفته.
متشکرم، ممنونم خانم دکتر. یه نکته که شاید حضرت عالی بهش اشاره بفرمایید، اینجا جای مناسبی باید باشه براش، اینه که ما این طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی رو فرمودن آقای مهندس از در واقع مدرسه حالا تا نهم و بعد توی رشته های مختلف هم واحدهاش هست، حالا فارغ از بحث کار و دانش، آیا ما این رو نباید مثلا بیاریم عقب‌تر توی پیش دبستانی و دبستان؟ یه تایمای ایجاد شده تو دبستان، اون روزایی که معلم‌ها بعضیا فراغت در واقع دارن و نیستند، یه روزای خالی به وجود اومده که این اتفاق داره صورت میگیره، اما برنامه نداره. یعنی من حقیقتا میتونم اینجوری بگم برنامه روش دیده نمیشه، چون هر مدرسه برای خودش در خور این که یه آشنایی داره یا یه کسی توی این زمینه روبوتیک بیا اینو آموزش بده میره تمام میشه و بعد هیچ ادامه و هیچ نظارتی نیست. چی کار باید کرد که آیا واقعا اونجا اصلا نیاز هست تو اون سن؟ اگه نیاز هست چجوری باید اونو هدایتش کرد؟
بله، توی مقطع دبستان اگر این رو در نظر داشته باشین به این شکل، حالا با توی پیش دبستان که خودتونم یه اشاره کوتاه کردید، با بازی هایی که توی دوره های پیش دبستانی انجام میشه، ایفای نقش یا بازدید از یه سری از مراکزی که دارن، در واقع یه جورایی استارت هدایت تحصیلی رو زدن به این شکل. ولی توی مقطع دبستان یا ابتدایی، خب طرح شهابو که آقای مهندس آذرکیش هم در جریان هستن، از چهارم تا ششم ابتدایی طرح شهاب داره اجرا میشه توی مدارس که بیشتر برای همون کشف استعدادهای برتر. خب توی مقاطع دبیرستان هم به این شکل استعدادهای دانش آموزان داره شناسایی میشه، حالا از طریق یه سری برنامه هایی که داره پیاده میشه، نمایشگاه ها، دستسازه ها،
بله.
یعنی به شکل خلاقانه و خیلی نو توامندی دانش آموزان شناسایی میشه. ولی اینکه حالا آقای دکترم اشاره میکنم به این قضیه، ببینید با توجه به اینکه ما توی پایه نهم بحث هدایت تحصیلی رو داریم، به پایه نهم ختم نمیشه، یعنی ما شروعش رو از پایه هشتم، چه بس از قبل یه سری مقدمات آموزش های ابتدایی ارائه شده، ولی از پایه هفتم، هشتم، نهم که حتی توی بحث عملکرد تحصیلی، نه صرفا عملکرد تحصیلی نشون دهنده توانایی های دانش آموزان باشه، اون تنها تعیین کننده نیست، در واقع اون توانایی که خودشون هم ادراک میکنن بر اساس آزمون های مشاوره اینا بررسی میشه آقای مسعودی. ولی همطور که آقای مهندس آذرکیش هم اشاره کردن، صرفاً نظام آموزش پرورش درگیر نیست. خیلی وقتا اجتماع هم نهادهای دیگه یه جوری دامن میزنن به جهت‌دهی و جهت‌گیری‌های ارزشی.
خانم دکتر، یه پیامک هم ما داریم که پرسیدن مدرسه چطور میتونه تاثیرگذار باشه. البته کلیاتش رو اشاره کردیم، ولی فکر می‌کنم به صورت مدون به نظرتون مدرسه چطور میتونه تاثیرگذار باشه؟
خب مدرسه برنامه‌ای متعددی داره. همونطور که توی ابتدای صحبتم هم عرض کردم، فضاهای آموزشی تو شناخت دانش آموزان از ظرفیت‌هاشون و پتانسیل‌هاشون خیلی تاثیرگذاره، که علاوه بر خانواده، میگم توی خانواده شروع میشه ولی مدارس بست و گسترشش میدن. یه سری از کارهایی که انجام میشه، حالا علاوه بر مدیر، معلم،
یه جورای خانواده‌ها هم باید آموزش ببینن.
بله، آقای دکتر خیلی اشاره خوبی کردن، انجمن اولیا مربیان. خب خیلی تمام میشه گفت یک دهه اخیر آموزش خانواده، آقای دکتر، خیلی به شدت داره پیگیری میشه و حتی والدین هم دارن آموزش میبینن و حتی یکی از عناوین آموزشی که ما اختصاص دادیم توی سرفصل‌های آموزش خانواده بحث هدایت تحصیلیه، که به والدین اینها آموزش داده میشه که چه عواملی و چه ابعادی توی طراحی مسیر زندگی تحصیلی شغلی دانش آموزا میتونه اثرگذار باشه.
بسیار ممنونم. شما ضرب سکه رو میشنوید. 13 اردیبهشت ماه هست، تلفن داریم، بشنویم، برمیگردیم.
سلام، روز معلم و به همه معلمای عزیز کشورم تبریک عرض میکنم و میتونم بگم که مهمترین نقشی که معلمان عزیز میتونن در کارآفرینی افراد یک کشور داشته باشن، باور کنید اونقدر بالاست و مهمه که هیچ کس نمیتونه این تاثیرگذاری رو داشته باشه. من خودم یادمه که یک معلم خوبی داشتم که سعی میکرد به من در کلاسی که در واقع برای امور فرهنگی و ورزشی بود، یک موردی رو که من واقعا یاد نمی گرفتم به من میخواست سعی کنه یاد بده. بعد به من میدونین چی گفتن ایشون؟ گفتن که مهم نیست الان یاد نگیری و فکر کنی یه نمره میگیری و قبول میشی، ولی اگر تو اینو یاد نگیری در آینده دچار مشکل میشی. این حرف ایشون همیشه آویزه گوش من بود که همه چیز برای نمره نیست، برای آیندهمون به درد میخوره، به خصوص مسائل حرفه‌ای کاری که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه حتی تو انتخاب رشته ما. واقعا دست معلم ها رو باید بوسید. من که خودم مدیون معلم هام هستم و تا آخر عمرم هم دعاگوشون هستم.
سلام، روز بخیر. برای ما که متولد دهه 60 هستیم، در مقطع راهنمایی درسی طراحی شده بود به نام حرفه و فن که یکی از مهمترین امتیازات این کتاب آموزش مهارت‌های مثل بافتنی و خیاطی برای خانم‌ها و نجاری برای آقایون بود. من معتقدم اگر دانش آموزان اون دوره و حتی بچه‌های این دوره که کتابی به نام کارآفرینی رو در جمع کتب درسی خودشون دارن پیگیری بکنن، همین چیزهایی که در مدرسه یاد می‌گیرن در آینده میتونه منبع درآمدی براشون باشه و حتی بچه‌های آینده میتونن فقط به فکر شغلی که پشت میز نشینی باشه نباشن.
به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشی خدمت دستندرکاران محترم برنامه و شنوندگان عزیز. در خصوص موضوع برنامه، به هر حال اونجوری که حالا روانشناسان میگن و واقعیت هم همینه، شخصیت یک انسان تو همون دوران کودکی و نوجوانی شکل میگیره و در همین دوران هست که آینده انسان و یک شخص ساخته میشه. اگر معلمین ما بتونن یک سری انسان‌های کارآفرین با روحیه و انگیزه کارآفرینی تربیت بکنن و این امید و این انرژی رو به دانش آموزان بدن که باید در آینده صرفاً یک کارمند نباشن، صرفاً یک انسانی که برای کس دیگه‌ای کار کنه نباشن و این تفکر رو فقط جا بندازن، شاید خیلی لازم نباشه آموزش خاصی رو هم ارائه کنن، فقط این تفکر رو تو ذهن و تو شخصیت و تو دیدگاه دانش آموزان جا بندازن که باید شغل ایجاد کنن، باید بنگاه اقتصادی ایجاد بکنن، باید برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور آستینشون رو بالا بزنن، همین قضیه میتونه واقعا یک آینده درخشانی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی برای جامعه ما و تک تک افراد جامعه ما رقم بزنه. ممنونم، خدا نگهدار.
خب بسیار ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم که روز معلم رو و هفته معلم رو باز در واقع در کلامتون تبریک گفتید و از معلمینتون تشکر کردید. خب من فکر میکنم که یه در واقع صحبتی هم آقای آذرکیش حضرت عالی داشتید و جنبندی صحبتهای حضرت عالی رو داشته باشیم در این قسمت از برنامه.
من عرض کردم که چرا معلمین نقش اصلی رو دارن و به عنوان مهره های اصلی توسعه و ترویج کارآفرینی هستند به جهت ویژگی های بود و خودشون هم آموزش در مهارت های ارتباطی، آموزش در ویژگی های شخصیتی، الگوهای تدریس، خلاقیت، همینی که میان از حالت آموزش سنتی و رو به آموزش های و فناوری های جدید دارن، این خودش میتونه تأثیرش رو بر دانش آموزان عزیز بذاره. در آموزش پرورش ما مراکز رشد کارآفرینی که آخرینش هم یعنی اولینش هم در خراسان رضوی ایجاد کردیم با هدف ترویج آموزش و پشتیبانی دانش آموزان بوده. در درس‌های اصلی و محتوای اصلی به عنوان یک درس از دوره ابتدایی هم درس کار و فناوری و در پایان در متوسطه هم درس کارآفرینی نهادینه شد، انجام شد. از سال قبل هم در سرفصل‌های همونجور که آقای دکتر بیجندی هم اشاره کردن، در سرفصل‌های آموزش خانواده بحث کارآفرینی گنجونده شده و به خانواده‌ها آموزش داده. کسب و کارهای دانش آموزی، بازارچه‌های کسب و کار و کارآفرینی دانش آموزی، همه اینها چه به صورت منسجم و چه به صورت پراکنده در استان‌های مختلف در حال انجام است. شما فرمودید که برنامه مشخصی رو رویت نشده. عرض کردم که در محتواهای اصلی و به عنوان کتاب اصلی هم قرار داده شد. نیاز داریم تمام قوانین ما که الان بیشتر حالت تکلیفی دارن این قوانین حمایتی باشن، بتونیم از کسب و کارهای دانش آموزیمون هم حمایت بکنیم. کاری که اتفاق افتاد در اساسنامه صندوق کارآفرینی امید یه بندی رو اضافه شد اخیراً تحت عنوان حمایت از کسب و کار دانش آموزی. آنچه را که ما الان به عنوان دغدغه می‌بینیم و خروجی رو یه مقداری هم تأثیر می‌ذاره اینه که ما عملاً قوانینی که حمایت کنه از فارغ التحصیلان هنرستان‌های ما، از کسب
ایران مهارت
هم
اشاره بفرمایید
و در دوره متوسطه اول طرح ایران مهارت شروع شد. الان مهارت آموزی دوره متوسطه اول آموزش یک مهارت چه برای دانش آموزان دوره اول متوسطه که در 32 تا استان به صورت پایلوت هم در هر استان یه منطقه امسال هم عملیاتی میشه، ولی تا حدود 20% ایران مهارت کل متوسط اول رو پوشش داده بود. و یه اشاره بکنم، ببینید ما الان اهداف دوره‌های تحصیلی که مصوب هست و به تصویب شورای عالی آموزش پرورش و اجرای ریاست محترم جمهوری، شما حتی در دوره ابتدایی دومین هدفی که قید شده با کسب مهارت‌های ساده کارآفرینی، قدرت تخیل و خلاقیت خود رو، یعنی همه این فعالیت‌ها در راستای اینه که ما بتونیم مدرسه رو به عنوان کانون تربیت محله و نقطه اتکای دولت و ملت برای ارتقای کارآفرینی و
بسیار متشکرم. ممنونم آقای دکتر، در خدمتتم.
خیلی متشکر از نظرات ارزشمند میهمانان برنامه استفاده کردم. من میخوام جنبندی از مباحث داشته باشم. واقعا اهداف و برنامه‌های خوبی در کشور وجود داره و ما در اجرا با مشکل مواجهیم. یعنی چشم‌انداز خوب تعریف شده، اهداف کلان خوب تعریف شده، اما توی اجرا با مشکل مواجه. من خواهش دارم دستاندرکاران در حوزه اجرا دقت نظر بیشتری داشته باشن. باور بکنیم همه ایران تهران نیست، همه ایران مراکز استانها نیست. ما در آموزش الکترونیکی یا آموزش مجازی با این معضل و با این مشکل به خوبی مواجه شدیم. یه روزی وزارت علوم گفت همه آموزش های من مجازی، بعد گفتن آموزش پرورش هم گفت همه مجازی، بعد مدتی متوجه شدن در بعضی از مناطق ما هنوز پوشش مناسب
بله.
اینترنت رو نداریم. پس خواهش دارم در اجرا همه کشور رو با هم ببینیم. طرح‌های خوب با تغییر مدیریت کشور به فراموشی سپرده نشه. ما الان در سال آینده و همین امسال دوباره تغییرات ملی ما در حال
در مجلس
و بعدم ریاست جمهوری. خواهش دارم اگر یه طرح خوبی هست در کشور
شما، برنامه و پایدار باشه،
عنوان برنامه اشکالاتش اصلاح بشه اما اصل برنامه حفظ بشه. نکته بعدی، از کارهای خوب دیگران، از تجربیات کشورهای دیگه موفقشو بگیریم، بومی سازی کنیم و اجرا بکنیم. یه چیزی رو نیام خودمون چرخ بخوایم اختراع کنیم. در آموزش به رشد و فناوری علم خیلی بیشتر از این توجه کنیم. باورتون نمیشه بعضی از دانش آموزان ما، بعضی از دانشجویان ما سطح دانش و سوادشون بس از خیلی از جامعه ما بیشتره. حتی بعضی وقتا تنه میزنن به مربیان
تجربه در واقع.
بله بله. آموزش خب ضمن خدمت آموزش ضمن خدمت معلمین رو خیلی 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 جدی بگیریم.
خیلی
از این حالت در بیایم. آموزش والدین رو هم جدی بگیریم. به هر جهت امیدواریم که
بسیار
دست به دست هم دهیم به مهر میهن خیش کنیم.
انشاءالله. خانم دکتر نسیمی در خدمت رو.
خواهش میکنم. در تکمیل فرمایشات دو بزرگ فر آقای مهندس آذرکیش که به نکات خیلی خوبی اشاره کردن و آقای دکتر بیرجندی، به طور کلی اگر بخوام طراحی مسیر زندگی تحصیل شغلی رو مجدد بیانش کنم، اینه که در واقع طراحی مسیر زندگی جریان سیستمی و یک پارچه و فرایندیه که ما تو این جریان به دانش آموزان کمک میکنیم تا دانش آموزان وام میگیرم از صحبتهای آقای دکتر بیرجندی در راستای تعریف کارآفرینی، که دانش آموزان در واقع با دانش و نگرش و مهارتهای لازمی که توی این فضا میتونن به دست بیارن، در واقع میتونن به افراد کارآفرینی تبدیل بشن و ساز آرایی کنن مسیر زندگیشون رو. حالا اینکه مشاور با در واقع اجرای آزمونهای مشاوره کمک میکنه توی سطح مدرسه برای شناسایی استعداد و رغبت‌های دانش آموزان، معلم‌ها چه نقشی میتونن داشته باشن برای رشد و کشف استعدادهای دانش آموزان، اینکه معلم سعی کنه اطلاعات خودش رو نسبت به مشاغل و خیلی از رشته‌ها کامل کنه و حتی
به روز باشه
و اینکه سوال‌های دانش آموزا رو، چون خیلی وقتا انقدر اطلاعات زد و نقیزی در اختیار دانش آموزان قرار میگیره، سوالات اینا رو پاسخ بده، راهنمایی کنه. حتی از خود والدین هم میتونن کمک بگیرن. خیلی از دانش آموزا والدین کارآفرین دارن، توی اصناف مختلف شاغل هستن، میتونن دعوت کنن از اینها که بیان و راجع به کار خودشون، کارآفرینی خودشون توضیح بدن، بازدید ببرن از اصناف مختلف کارخانجات.
در واقع حرف بسیار زیاده، بسیار. زمان بسیار کم. امیدواریم که توی نوبت‌های بعدی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. تشکر می‌کنیم از آقای مهندس مصطفی آذرکیش، مدیر کل فنی حرفه‌ای کار دانش وزارت آموزش و پرورش، آقای دکتر محمد صادق بیژندی، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی، و خانم دکتر منیژه نسیمی، دکترای مشاوره و شاغل در آموزش و پرورش. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. این برنامه تقدیم حضورتون شد. به تهیه کننده سرکار خانم زهرا بهری، تهیه کننده محترم برنامه، و خانم ربانی هماهنگی، و همچنین تشکر از صدا بردار محترم خانم بزی. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه یه ضرب سکه تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. میان برنامه کوتاهی رو بشنوید با عنوان نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. مؤمن توکلش به خدا بالاست. مؤمن قبل از هر کاری فکر میکنه. اینکه ما در روایاتمون داریم که مؤمن زبانش پشت عقلشه، به خاطر همینه. یعنی اول مؤمن فکر میکنه بعد حرف میزنه. اما آدم بی ایمان زبانش جلوی عقلشه، یعنی اول حرف میزنه شاید بعدها بشینه فکر بکنه. اما مؤمن امیدش به خداست، توکلش به خداست. در روایت داریم که کسی که امید به خدا بس سعادتمند شد. خب همین به نظر شما چقدر میتونه در آرامش ما اثرگذار باشه؟ از اون طرف مؤمن عجول نیست، مؤمن اهل صبر و بردباریه. این که میگن عجله کار شیطانه، از این بابت کار شیطانه که مؤمن قبل از اینکه اتفاقی بخواد رخ بده زود تصمیم نمیگیره، زود از کوره در نمیره، وقوره، صبوره، با دقته، ریزبینه. بنابراین در اتفاقاتی که در جامعه، در برخوردمون با دیگران یا در اتفاقاتی که در محل کارمون معمولا رخ میده، سعی بکنیم اون آرامش خودمون رو حفظ بکنیم. متاسفانه بعضی ها یه ویژگی خیلی بدی که دارن، به قول امروزی ها میگن نه به باره نه به داره، خیلی زود از کوره در میرن و خیلی زود آینده رو هم پیشبینی میکنن، حتی یعنی تا چند سال بعد رو هم پیشبینی کرده تمام شد رفت. به قول ماها میگن حکم و داد، قضاوت کرد حکم و داد و اعدام رو هم خودش صادر کرد و انجام داد تمام شد. نه، مؤمن اینگونه نیست. مؤمن شکیباست، صبوره، با دقت جلو میره. بنابراین اگر دقت کرده باشید، انسانهایی که اهل ایمان هستن یک آرامش خاصی در چهرهشون هست، در رفتارشون، در حرف زدنشون. وقتی باشون حرف میزنی احساس آرامش میکنی. چرا؟ چون اینها خدا رو میبینن، چون اینها با صداقت جلو میرن، بنابراین استرس نداره، استراب نداره، به خدا وصله، به یک منبعی وصله که این منبع مملو از انرژیه. بنابراین مؤمن دچار تزلزل و شکستگی و دچار استرس و استراب نمیشه و سعی میکنه در زندگیش همیشه درست تصمیم بگیره، درست بیاندیشیم، درست حرف بزنیم، درست رفتار کنیم که سیره انبیا و اولیا. خدا نگهدار.
همه یه حرف قرآن در مورد خشم رو بخوایم تو چند کلمه خلاصه کنیم، این میشه که خشمی مورد رضای خداست که تحت فرمان عقل باشه، نه افراط نه تفریط. خدا اون خشمی رو که باعث دلگیری و دلچرکینی و آسیب به خودمون و بقیه بشه رو نکوهش کرده. حالا یه حساب سرانگشتی کنیم ببینیم چند تا از خشمای ما رو خدا قبول داره. چند تاشو میگه کارت درسته بنده من؟ چند تاشو میگه اینجا دیگه نه، باید میرفتی یه آبی به سر و صورتت میزدی، فکراتو جمع میکردی بعد؟ از کجا میخوایم شروع کنیم یه سر و سامونی به اخلاقمون بدیم؟ تا دیر نشده شروع کنیم. بسم الله.
روزه تمرین صبر است. چه صبورند آنان که در غیر رمضان نیز روزه می گیرند. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 12 به وقت تهران هست و دیگر همکاران بنده همینک آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.